بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. امروز دوشنبه است، ششم اسفند ماه سال 1380 خورشیدی و 25 ماه فوریه سال 2002 میلادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. در دو ساعت نخست از برنامه سه ساعته این بخش، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده ایم جنگی از گزارش‌ها و گفتگوها درباره اهم خبرها و مسائل مطرح در ایران و جهان را تقدیمتان کنیم. در ساعت سوم هم با برنامه‌های متنوع فرهنگی در کنارتان خواهیم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید، شاد و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها، نگاهی میاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. دیدار حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان از ایران، بر متن اتهاماتی که واشنگتن مبنی بر دخالت در امور داخلی افغانستان به تهران وارد کرده، در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان است. درباره این سفر و بازتاب‌های آن گزارش‌های مختلفی داریم. هنوز نتیجه بررسی جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده توپولوف در ارتفاعات سپیدکوه خرم‌آباد اعلام نشده بود که یک هواپیمای روسی دیگر، این یکی در اختیار سپاه پاسداران، در هوا آتش گرفت و ناچار از فرود اضطراری شد. نگاهی خواهیم داشت به مسئله ایمنی سفرهای هوایی در ایران. نگاهی دیگر داریم به جنگ تبلیغاتی دو جناح حاکم بر سر سیاست خارجی ایران در مورد تهدیدات آمریکا. باز هم در ایران، اختلافات داخلی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی در ایران، امروز به زد و خورد در میان دو طیف این تشکل انجامید. رئیس قوه قضاییه در دیدار با شماری از نمایندگان مجلس، باز هم از انجام اصلاحات در دستگاه زیر نظرش خبر داده است. گفتاری را در این زمینه خواهیم شنید. و در حالی که پس از مدت‌ها بحث و کشمکش، شهردار تازه‌ای برای تهران انتخاب شده، خبر از ساخت چندین شهر جدید برای اسکان 1 میلیون نفر در ایران می‌رسد. مطالب شنیدنی در برنامه امروز فراوان است که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. اما پیش از هر چیز، نخست عنوان‌های تازه خبری را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با مینا بهارمست.
حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان که به همراه هیئتی در تهران است، امروز در مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرد. حدود 200 افغان تعلیمات نظامی خود را برای تشکیل اولین واحد ارتش ملی این کشور آغاز کردند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، نخست وزیر این کشور مایل است طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی را به مذاکره بگذارد. عمر سعید شیخ که متهم به طراحی ربودن روزنامه‌نگار آمریکایی در پاکستان است، امروز در دادگاهی در کراچی حاضر شد. به گفته وزارت خارجه آلمان، کمال خرازی وزیر خارجه ایران این هفته برای مذاکره با یوشکا فیشر به برلین می رود. شورای شهر تهران محمد حسن ملک معدنی را به عنوان شهردار تهران معرفی کرده است. زلزله بخشی از شمال غربی ایران را لرزاند. محاکمه سلوبودان میلوسوویچ، رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی، در دادگاه لاهه ادامه یافت. و رئیس جمهوری گرجستان میگوید علت خودکشی رئیس شورای امنیت ملی این کشور فشار روحی مخالفان دولت بر اوست. مراسم حج امروز رسما در عربستان سعودی پایان یافت. کنفرانس سلامت مواد غذایی با مشارکت 40 کشور اروپایی در بوداپست آغاز به کار کرد. و بازی‌های المپیک زمستانی در سالت لیک آمریکا به پایان رسید.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. در ادامه بحران خاورمیانه و در حالی که بامداد دوشنبه دو فلسطینی دیگر به دست نیروهای ویژه اسرائیل در کرانه باختری رود اردن کشته شدند، مقام‌های اسرائیل اعلام کردند آماده‌اند طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان سعودی را برای پایان دادن به بحران خاورمیانه با مقام‌های ریاض مورد مذاکره قرار دهند. شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه پس از دیدار با خاویر سولانا نماینده امور خارجی اتحادیه اروپا در بیت المقدس گفت:
We think there are some new elements in the Saudi position. To start with, that Saudi Arabia.
به گمان ما موارد تازه‌ای در موضع عربستان سعودی دیده می‌شود. عربستان تصمیم گرفته است به بی‌تفاوتی در قبال صلح میان فلسطینیان و ما پایان دهد و برای نخستین بار شاهد آمادگی یک کشور بسیار مهم عرب برای موضع‌گیری در جهت تقویت صلح هستیم.
On a very important Arab country to take positions so to encourage peace.
گزارش‌های خبری بین المللی رادیو آزادی را با گزارش جمشید چالنگی از بحران خاورمیانه آغاز می‌کنیم.
در حالی که تلاش‌های تاکنون انجام شده از سوی واشنگتن و اتحادیه اروپا برای پایان دادن به روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل عملاً به نتیجه نرسیده است، مقامات اسرائیل پیشنهاد عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان را در این زمینه مورد استقبال قرار دادند. ولیعهد عربستان هفته پیش در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز و سپس در یک سخنرانی خود در ریاض گفت: چنانچه اسرائیل به مرزهای سال 1967 عقب نشینی کند، عربستان و دیگر کشورهای عرب آماده شناسایی اسرائیل و برقراری روابط کامل دیپلماتیک با این کشور خواهند بود. در حال حاضر اردن و مصر دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل هستند. دفاتر بازرگانی اسرائیل در قطر و عمان در سال گذشته به حالت تعطیل در آمدند. مصر نیز در اعتراض به اقدامات اسرائیل علیه فلسطینی ها حدود یک سال پیش سفیر خود را از تل‌آویو به قاهره فراخواند. به دنبال مسئولان فلسطینی، مقامات اسرائیل نیز پیشنهاد عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان را مورد استقبال قرار دادند و موشه کاتساو رئیس جمهوری اسرائیل بامداد دوشنبه در ارتباط با همین موضوع گفت: چنانچه از وی دعوت به عمل آید، آماده دیدار از عربستان است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل نیز پیشنهاد عبدالله بن عبدالعزیز را پیشنهادی درخشان خوانده است. از سوی دیگر آنگونه که روزنامه اسرائیلی جروزلم پست خبر داده است، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با استقبال از پیشنهاد ولیعهد عربستان از واشنگتن خواسته است تا انجام ملاقاتی محرمانه یا علنی میان وی و مقامات سعودی را برای انجام مذاکره درباره پیشنهاد ریاض فراهم سازد. این موضوع در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل در روز یکشنبه نیز مطرح شده است. با این همه رعنان گسین مشاور امنیتی اریل شارون میگوید هنوز زود است تا در مورد برداشتن گامی از سوی اسرائیل در ارتباط با پیشنهاد ولیعهد عربستان اظهار نظری شود. ولیعهد عربستان میگوید پیشنهاد خود را به طور رسمی نیز در کنفرانس سران عرب که در اواخر ماه مارس در بیروت برگزار می شود مطرح خواهد ساخت. در همین مسیر ظهر دوشنبه ریاض یک فرستاده ویژه خود را جهت مذاکره با مقامات لبنان راهی بیروت ساخت. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
باز هم در خاورمیانه به دنبال سخنان اخیر صدام حسین رئیس جمهوری عراق، مطبوعات این کشور بار دیگر از توانایی عراق در مقابله با حمله نظامی احتمالی آمریکا سخن میگویند. در همین حال منابع غربی میگویند آمریکا تا 6 ماه دیگر عراق را مورد حمله قرار نخواهد داد. فریده رهبر گزارش میدهد.
در حالی که جنرال ریچارد مایزر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ارتباط با احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق میگوید ارتش آمریکا آماده دریافت دستور رئیس جمهوری این کشور در این زمینه است، منابع خبری غرب میگویند حمله به عراق در 6 ماه آینده صورت نخواهد گرفت. آنگونه که این منابع منعکس ساختند، قرار است مسئله عراق در دیدار میان جورج دبلیو بوش و تونی بلر نخست وزیر انگلیس مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. هفته نامه انگلیسی ابزربر می نویسد هرچند اکثریت در حزب کارگر انگلیس با حمله نظامی آمریکا به عراق مخالف است، اما تونی بلر رهبر این حزب و نخست وزیر انگلیس کاملا موافق چنین حمله است. به نوشته این نشریه دیدار آینده بلر و بوش اختصاص به مسئله عراق خواهد داشت. این در حالی است که دانیل رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه اخیر خود با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف اظهار داشته است که سقوط رژیم صدام حسین تنها با دخالت نیروهای خارجی امکان پذیر خواهد بود. صدام حسین رئیس جمهوری عراق در سخنان خود به مناسبت عید قربان با لحنی توأم با شوخی گفته بود ترجیح می دهد آمریکا به جای حمله کردن به عراق رژیم او را هدف قرار دهد. وی در این حال رژیم خود را رژیمی سقوط ناپذیر توصیف کرد. مطبوعات بامداد دوشنبه در بغداد از جمله روزنامه الثورة نیز بار دیگر اظهار اطمینان کردند که عراق از قدرت لازم برای دفاع در مقابل هر گونه حمله نظامی آمریکا برخوردار است. در کویت روزنامه القبس اظهارات اخیر صدام حسین را پاشیدن نمک بر زخم‌های مردم عراق خوانده است. القبس به صدام حسین توصیه کرده است که به خاطر مردم عراق و نیز به خاطر برقراری و حفظ ثبات در منطقه از سمت خود کنارگیری کند. القبس در این حال خواستار محاکمه صدام حسین در یک دادگاه بین المللی شده است و سرانجام این که در کویت اعلام شد 350 تن از نیروهای نظامی جمهوری چک برای شرکت در یک مانور نظامی مشترک با نیروهای کویت و آمریکا وارد کویت شدند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما در حالی که آمریکا و متحدانش از تلاش عراق برای دستیابی به سلاح‌های نابودی انبوه ابراز نگرانی می‌کنند، چین را نیز به صدور تکنولوژی موشکی از جمله به ایران متهم می‌سازند. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی در پکن.
کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در پی اتمام سفر رئیس جمهور آمریکا به چین گفت منازعات واشنگتن و پکن درباره صادرات فناوری موشکی همچنان روابط دو کشور را تحت تأثیرات منفی قرار می‌دهد. رسانه‌های تایوانی امروز به نقل از وی نوشتند آمریکا کوشش خواهد کرد تا هر چه زودتر این مسئله را حل کند. او که با خبرنگاران آمریکایی پس از بازگشت از سفر 6 روزه به همراه رئیس جمهور آمریکا به 3 کشور آسیایی ژاپن، کره جنوبی و چین مصاحبه می‌کرد، گفت مذاکرات میان آمریکا و چین باعث شد تا دو طرف انعطاف بیشتری از خود نشان دهند و راه برای پیشبرد مناسبات هموارتر شود. پاول اضافه کرد مسئله صادرات فناوری و طرح‌های موشکی مورد توجه هر دو کشور می‌باشد و مناسبات آنها را تحت شعاع قرار داده است. در همین ارتباط کندولیز رایس مشاور امنیت ملی آمریکا گفت واشنگتن اکنون آماده لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی که به انتقال چنین فناوری مبادرت می‌ورزند نیست. واشنگتن چند شرکت چینی را به دلیل انتقال فناوری موشکی به ایران و پاکستان تحریم کرده است. از سوی دیگر رسانه‌های گروهی چین معتقدند پکن و واشنگتن درباره بسیاری مسائل به توافق نظر رسیده‌اند و دیدار جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در ماه جاری میلادی از چین مثبت و سازنده بوده است. پاول گفت بوش در ارتباط با کره شمالی نیز اظهار نظر کرد و دیدگاهش را بیان نمود و تاکید کرد رئیس جمهور آمریکا از این موضع خود به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا اعتقاد دارد که شروع مذاکرات بین دو کره و کره شمالی و آمریکا برای برقراری صلح در شبه جزیره کره بسیار مؤثر است. تحلیلگران میگویند گرچه آمریکا و چین در بسیاری موارد به توافقاتی دست یافتند، اما مسائل کلیدی میان دو کشور چون تایوان و صدور فناوری موشکی به دولت‌های خصم به گفته واشنگتن همچنان لاینحل مانده است. رسانه‌های تایوانی همچنین نوشتند آقای بوش در سفر ماه جاری به آسیا چندین بار مخالفت آمریکا را با انتقال طرح‌ها و فناوری موشکی و تجهیزات به گفته بوش به دولت‌های شیطان اعلام کرد و به ویژه از چین خواست که به چنین کاری مبادرت نورزد، زیرا این موضوع برای روابط واشنگتن پکن تعیین کننده است. یا آن را به پیش سوق می‌دهد و یا روابط دو طرف را به سردی می‌گرایاند. شهرام تهرانی، پکن.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک هفته پس از آغاز محاکمه سلوبودان میلوشویچ در دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی پیشین، در بلگراد مخالفان رئیس جمهوری سابق صربستان و یوگسلاوی عملکرد دادگاه را به پرسش کشیدند و معتقدند که روند محاکمه میتواند حکومت اصلاحگرای کنونی و روابط صربستان با غرب را دچار بحران سازد. احمد رفعت گزارش میدهد.
برخلاف آنچه انتظار میرفت، دستگیری سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور سابق یوگسلاوی و تحویل او به دادگاه بین‌المللی لاهه، بازداشت دیگر متهمین به ارتکاب جنایات جنگی در بالکان را به دنبال نداشت. ژنرال رادکو ملادیچ، فرمانده ارتش سرب دواران بوزنی، رادوان کارازیچ، رئیس جمهور سربهای بوزنی و دیگر مقامات ارشد این جمهوری هنوز آزادانه در صربستان و یا در بوزنی به سر می‌برند. در هفته‌های گذشته، دادستان دادگاه لاهه، خانم کارلا دلپونته بار دیگر از مقامات دولت اصلاح طلب صربستان دستگیری این افراد را خواستار شده بود. دولت آمریکا نیز پرداخت بخش دوم کمک‌های خود به یوگسلاوی را که سال گذشته متحد شده بود، گویا به پس از دستگیری ژنرال رادکو ملادیچ و رادوان کرادیچ موکول کرده است. زوران جینجیچ، نخست وزیر اصلاح طلب صربستان که سال گذشته با وجود مخالفت رئیس جمهور کنونی یوگسلاوی ووجیسلاو کوستونیتسا، سلوبودان میلوشویچ را دستگیر و سپس به دادگاه لاهه تحویل داده بود، می‌گوید دیگر حاضر نیست با دستگیری رهبران جمهوری سرپای بوزنی امنیت و ثبات صربستان را به خطر بیندازد. زوران جینجیچ میگوید 50,000 سرباز ناتو نتوانستند و یا نخواستند در 5 سال گذشته رهبران جمهوری سرپای بوزنی را دستگیر کنند و میخواهند ما با به خطر انداختن جان مامورین انتظامی صربستان کار آنها را به انجام برسانیم. زوران جینجیچ حضور 200,000 پناهنده سربتبار بوزنی در خاک صربستان را با توجه به اینکه اکثر آنها هنوز مسلح هستند یکی از دلایل عمده عدم دستگیری این افراد می‌داند و می‌افزاید عکس‌العمل آنها در مقابل دستگیری رهبرانشان می‌تواند به جنگ داخلی جدیدی دامن بزند. در بلگراد نه تنها زوران جینجیچ بلکه بسیاری دیگر از نیروهای مخالف سلوبودان میلوشویچ و طرفدار اصلاحات معتقدند که دادگاهی که هفته پیش در لاهه آغاز به کار کرد عملا تبدیل به تریبونی در دست رئیس جمهور سابق یوگسلاوی برای دفاع از خود شده است. نخست وزیر صربستان در انتقاد از عملکرد دادستانی و قضات دادگاه لاهه میگوید پس از 5 سال تحقیق و خرج مبالغ گزافی این دادگاه حتی قادر نشده است چند شاهد قابل اعتماد برای اثبات اتهامات خود علیه سلوبودان میلوشویچ ارائه دهد. عدم صلاحیت شاهدهایی که در هفته اول این محاکمه در دادگاه حضور پیدا کردند، به گفته زوران جینجیچ، به سلوبودان میلوشویچ اجازه داد که محاکمه علیه خود را به محاکمه غرب و ناتو تبدیل سازد. روزنامه‌های بلگراد نیز در همین زمینه می‌نویسند که بیش از 40% از جمعیت صربستان پس از جلسات اولیه دادگاه تغییر عقیده داده و معتقد است که تحویل سلوبودان میلوشویچ به دادگاه لاهه اشتباه بوده است. زوران جینجیچ، نخست وزیر صربستان، معتقد است که اگر تغییرات محسوسی در روند محاکمه سلوبودان میلوشویچ صورت نگیرد، این دادگاه میتواند علاوه بر به خطر انداختن آینده اصلاحات در صربستان، به طور جدی روابط این کشور با اروپا و غرب را دچار بحران سازد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، در دومین روز دیدار خود از ایران در مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرد. وی در مجلس گفت ما هرگز حمایت ایران را از کشور خود در برابر تهاجم نیروهای شوروی سابق و تروریست‌ها فراموش نمی‌کنیم. آقای کرزی روز گذشته در تهران با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه نتایج مذاکرات با هیئت عالی رتبه افغان را مثبت و سازنده خواند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در روز دوم سفر خود به ایران نیز برنامه فشرده‌ای داشت. سخنرانی در مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفتگو با مهدی کروبی رئیس مجلس و حضور در اجلاس ویژه مشارکت در بازسازی افغانستان از جمله فعالیت‌های امروز آقای کرزای در تهران بود. رئیس دولت موقت افغانستان در مجلس شورای اسلامی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مبارزات افغان‌ها علیه اشغال نیروهای شوروی سابق و طالبان قدردانی کرد و گفت ما هرگز حمایت شما از افغانستان را فراموش نمی‌کنیم. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در دیدار خود با آقای کرزای ضمن ابراز خرسندی از برقراری صلح و امنیت در افغانستان گفت که ملت ایران در زمان سختی‌ها در کنار مردم افغانستان بوده و در این راه مشکلات سنگینی چون مبارزه با مواد مخدر، ناامنی و پذیرایی از تعداد قابل توجهی از مهاجرین افغان را تحمل کرده است. آقای کروبی همچنین بر سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها تأکید کرد. در هفته‌های گذشته مقامات آمریکایی بارها ایران را به مداخله در امور افغانستان و ایجاد بی‌ثباتی در این کشور متهم کردند. روز گذشته در کابل زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مداخله ایران در امور افغانستان گفت
This is a continuing problem. The issues that we're concerned about
این مسئله همچنان ادامه دارد. مسائل مورد نگرانی ما مسائلی هستند که رئیس دولت موقت و سایر مقامات افغانی که من با آنها صحبت کردم نیز با من هم نظرند. تا آنجا که به ایالات متحده آمریکا مربوط می شود، ما انتظار داریم که ایران با آن دست از فعالیت هایی که مورد اعتراض ماست پایان دهد.
And other Afghan officials that I've talked to share, as far as the United States concerned, we do expect Iran to stop the kind of activities that we find objectionable.
آقای خلیلزاد که در سفر چهار روزه خود به کابل با حامد کرزای و سایر مقامات بلندپایه افغانستان دیدار و گفتگو کرده بود گفت که روابط ایران و افغانستان باید بر اصل عدم مداخله در امور یکدیگر استوار باشد.
What we want is a normal relationship between Afghanistan and Iran. They are neighbors.
آنچه که ما می‌خواهیم رابطه عادی بین افغانستان و ایران است. این دو کشور همسایه یکدیگر هستند. ما می‌خواهیم که این رابطه بر اصل عدم دخالت در امور یکدیگر استوار باشد. ما نمی‌خواهیم که ایران اجازه دهد اعضای القاعده از مرز افغانستان وارد ایران شوند یا از افراد طالبان حمایت شود و به آنها اجازه ورود به ایران داده شود یا ایران نیروهای شبه نظامی القدس را به افغانستان بفرستد و یا به نیروهای سپاه محمد کمک نظامی کند. یا از برخی از فرماندهان و رهبران محلی حمایت
کنند.
امروز در تهران کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران بار دیگر حضور اعضای القاعده در ایران را تکذیب کرد و گفت هیچ یک از کسانی که اخیراً در ایران بازداشت شده بودند از اعضای القاعده نیستند. روز گذشته در کنفرانس خبری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان آقای خاتمی بدون اینکه نامی از آمریکا ببرد گفت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر که مبتنی بر عوامل خاص خیش است هیچ گونه تأثیری بر همکاری تهران با کابل نخواهد داشت. وی افزود ما بدون اینکه ذره‌ای به فکر دخالت در امور داخلی افغانستان باشیم به سرنوشت داخلی این کشور علاقه‌مندیم. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران حمایت از دولت موقت افغانستان را وظیفه خود می‌داند.
جمهوری اسلامی ایران دولت افغانستان را از اول به رسمیت شناخته و می‌شناسه و تقویت این دولت را وظیفه خودش می‌دونه و به عنوان دو دولت ما همکاری کاملا شفاف و روشنی خواهیم داشت. طبیعی است که ایران هم به لحاظ دینی هم به لحاظ جغرافیایی و تاریخی نقش مهمی در افغانستان داشته و دارد. ما همیشه خودمون رو در کنار مردم و در برابر مهاجمین به حقوق مردم افغانستان دیدیم.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان هم ضمن مهم خواندن نقش ایران در بازسازی و ثبات افغانستان گفت که وی در گفتگوهای خود با مقامات آمریکایی از ایران به عنوان کشوری دوست و برادر افغانستان یاد کرده است.
در مورد بازسازی افغانستان و ثبات افغانستان و تحکیم امن در افغانستان ایران یک رول بسزا مهم داره، مساعدت بزرگی نموده و باعث نجات افغانستان از مقامات امریکایی. ما قبلا عرض کردیم که ایران یک دوست و برادر افغانستان است و ما افغانستان را میخواهیم که در او تمام کشورها سهیم باشند و اشتراک کنند و کمک کنند. همچنین که ایران به ما همکاری کرد و افغانستان از مشکلات عظیم نجات داد.
آقای کرزای افزود همچنان که ایران افغانستان را از مشکلات عظیم نجات داده است، آمریکا نیز در شکست طالبان همکاری کرده است و ما از تمام کشورها می‌خواهیم علی‌رغم اختلافاتی که دارند در بازسازی افغانستان سهیم باشند. موضوع مذاکرات حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و همراهان او با مقامات بلندپایه ایران مسائلی چون بازگشت مهاجرین افغان، مبارزه با مواد مخدر، بازسازی افغانستان و مسائل منطقه‌ای اعلام شده است. امروز کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نتیجه این مذاکرات را مثبت و سازنده توصیف کرد و گفت سفر حامد کرزای به تهران نشان دهنده نقش مهمی است که ایران می تواند در بازسازی افغانستان داشته باشد.
گلناز اسفندیاری گزارش می کرد، اما اکنون همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن نگاهی دارد به نقش نیروهای آمریکایی در افغانستان و بازتاب سفر حامد کرزای به ایران.
در حالی که جنگ بین جناها و جنگ سالاران رقیب در افغانستان ثبات دولت موقت را تهدید می کند و نیز بیمان می رود که کشور بار دیگر گرفتار جنگ داخلی شود، زالمای خلیلزاد نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان اعلام کرد نیروهای بین المللی به تنهایی قادر نیستند از افتادن دوباره این کشور به دام جنگ سالاری و هرج و مرج جلوگیری کنند. زالمای خلیلزاد که در پی یک سلسله زد و خوردهای اخیر بین جناها در جنوب شرقی و شمال افغانستان سخن می گفت، اظهار داشت به گمان او جنگ ساران را نمی خواهند به جنگ بازگردند، اما اگر چنین قصدی داشته باشند نیروی بین المللی برای متوقف ساختن آنها کافی نخواهد بود. خلیلزاد امکان توسعه نقش و مأموریت نیروی کمک امنیت بین المللی به سرپرستی انگلستان را رد نکرد. با این حال یادآور شد که کوشش اصلی باید متوجه به وجود آوردن یک ارتش ملی برای افغانستان باشد. خلیلزاد گفت امکان دارد مشاوران نظامی در مناطقی که در آنها خطر درگیری بالقوه میان جناها و نیروهای گوناگون زیاد است مستقر شوند. ناظران سیاسی در واشنگتن سخنان زالمای خلیلزاد را نشانی بر تصمیم آمریکا به توسعه نقش سربازان خود در افغانستان می‌بینند. مأموریت اصلی آنها تا کنون این بوده که گروه تروریستی القاعده را از بین ببرند و بقایای دولت طالبان را تارمار کنند. در میان ژنرال ریچارد مایرز رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا گفت علی‌رغم کوشش آمریکا برای کشتن یا دستگیری اسامه بن لادن او احتمالاً هنوز زنده است. نیو تایم روز یک شنبه به نقل از مقامات نامشخص دولت گزارش داد علائم تازه‌ای به دست آمده است که نشان می‌دهد اسامه بن لادن زنده است و در ناحیه‌ای در طول مرز پاکستان و افغانستان به سر می‌برد. آنها گفتند این امکان نیز وجود دارد که بن لادن در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مناطق قبیله‌ای در ایالت‌های سرحد شمال غربی و بلوچستان و پاکستان که هر دو از مراکز عمده تندروهای اسلامی هستند پنهان شده باشد. دانل رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا نیز گفت هرچند اخیراً نشانی که بن لادن از حملات هوایی جان به در برده باشد به دست نیامده، اما بین مفهوم نیست که او زنده نباشد. ژنرال مایرز همچنین گفت نیروهای القاعده نیز با وجود حملات هوایی کاملاً از بین نرفتند و احتمالاً تعدادی از آنها در افغانستان باقی ماندند. در میان سفر حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان به تهران مورد توجه مطبوعات قرار گرفته است. ایران پنجمین کشوری است که کرزی از هنگام برگزیده شدن به این مقام در ماه دسامبر به آنجا سفر می کند و به نظر می رسد سعی دارد دوستی و حمایت کشورهای همسایه را به دست آورد. کرزی ایران را دوست و برادر افغانستان نامید و از کمک آن سپاسگزاری کرد.
و اکنون بخش نخست مشروع خبرها از رادیو آزادی و از مینا بهارم است.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان که به همراه هیئتی از وزیران و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور برای دیداری سه روزه در ایران است، امروز در مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرد. آقای کرزی گفت: برای من افتخار بزرگی است که در خانه ملت بزرگ ایران حضور یافتم. آقای کرزی پیش از سخنرانی در مجلس با حضور در آرامگاه آیت الله خمینی نسبت به او ادای احترام کرد. رئیس دولت موقت افغانستان دیروز عصر با محمد خاتمی رئیس جمهوری گفتگو کرد و قرار است با آیت الله خامنه ای هم ملاقات کند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران مذاکرات هیئت افغانی را در تهران مثبت و سازنده خوانده است. حدود 200 افغان تعلیمات نظامی خود را برای تشکیل اولین واحد ارتش ملی افغانستان آغاز کردند. به گفته جاناتان ترنر سخنگوی پاسداران بین‌المللی صلح که برنامه آموزش نظامی را به عهده دارد، قرار است 400 نفر دیگر تا آخر هفته تعلیمات خود را آغاز کنند. حدود 100 افسر از بریتانیا، ترکیه، ایتالیا، فرانسه و آلمان آموزش این افراد را به عهده دارند و آمریکا ابزار و وسایل آموزشی را فراهم می‌کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آریل شارون نخست وزیر این کشور مایل است طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی را به مذاکره بگذارد. این گزارش‌ها حاکی است که آقای شارون از آمریکا خواسته است تا ترتیب ملاقاتی را با مقامات عربستان سعودی بدهد. مطابق این طرح که شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز آن را مطرح کرده است، اسرائیل از اراضی زیر اشغال خود عقب نشینی می کند و در ازای کشورهای عرب این کشور را به رسمیت می شناسند. در همین حال یک فلسطینی که همسر باردار خود را به بیمارستانی در نابلس می برد بر اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی کشته و همسر او زخمی شد. مقامات نظامی اسرائیل می گویند راننده به علامت ایست آنها توجهی نکرد. از سوی دیگر تانک‌های اسرائیل از شهر رام الله امروز عقب نشینی کردند. فردی که متهم به طراحی ربودن دانیال پر، روزنامه‌نگار آمریکایی در پاکستان است، امروز در دادگاهی در کراچی حاضر شد. پلیس پاکستان می‌گوید احمد عمر سعید شیخ که تبعی بریتانیا است، به طراحی ربودن دانیال پر اعتراف کرده است و طبق حکم قاضی تا 14 روز دیگر در بازداشت خواهد بود تا مقامات پلیس شواهد خود را آماده کنند. اما عمر شیخ به امروز به دادگاه گفت که زیر فشارهای ماموران پلیس مجبور به اعتراف شده است. هفته گذشته نوار ویدیویی که قتل روزنامه‌نگار را نشان می‌داد برای مقامات آمریکایی فرستاده شد. به گفته وزارت خارجه آلمان، کمال خرازی وزیر خارجه ایران این هفته برای مذاکره با یوشکا فیشر وزیر خارجه این کشور به برلین می‌رود. قرار است در مذاکرات دو طرف مسائل حقوق بشر، موضوعات مربوط به افغانستان و خاورمیانه مطرح شود. شورای اسلامی شهر تهران امروز اعلام کرد که محمد حسن ملک مدنی شهردار سابق اصفهان را به سمت شهردار تهران انتخاب کرده است. محمد عطریانفر رئیس شورای اسلامی شهر تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است که شهردار منتخب برای صدور حکم به وزیر کشور معرفی خواهد شد. آقای عطریانفر اضافه کرده است که در مورد انتخاب آقای ملک مدنی به شهرداری تهران با وزیر کشور صحبت شده و او موافقت خود را قبلا اعلام کرده است. عبدالله واحد موسوی لاری امروز در پاسخ سوالی در این مورد که گویا شما با انتخاب آقای ملک مدنی مخالفید گفته است: من فقط گفته بودم تا زمان معرفی شدن ملک مدنی به عنوان شهردار هیچ کس در این رابطه با من صحبتی نکرده بود. علی اکبر آقایی مسئول هیئت منتخب مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر بررسی سقوط هواپیمای مسافربری توپولوف میگوید اطلاعاتی که تاکنون با خواندن جعبه سیاه حاوی مکالمات داخل کابین هواپیما به دست آمده حاکی است که خلبان صریحاً بدی وضعیت هوا و اشکال فنی هواپیما را اعلام کرده است، اما اظهار نظر قطعی را باید به بعد از بررسی کامل موکول کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زمین لرزه‌ای به شدت 3.3 درجه ریشتر صبح امروز بخشی از استان اردبیل را لرزاند. تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه که در ساعت 6:30 صبح روی داد نرسیده است. محاکمه سلوبودان میلوسوویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی امروز در دادگاه لاهه ادامه یافت. در جلسه امروز سومین شاهد که یک آلبانیایی اهل کوزوو شهادت داد. دادستانی قصد دارد حدود 300 شاهد را در دادگاه حاضر کند. سلوبودان میلوسوویچ تقاضای وکیل نکرده و دفاع از خود را به عهده دارد. ادوارد شوارنازه رئیس جمهوری گرجستان میگوید علت خودکشی رئیس شورای امنیت ملی این کشور فشار روحی است که مخالفان دولت به او وارد کردند. جسد این شخص امروز صبح در دفتر کار او در حالی که گلوله‌ای به مغزش شلیک شده بود پیدا شد. دادستانی کل گرجستان تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. مراسم حج امروز رسما در عربستان سعودی پایان یافت. به گفته مقامات عربستان سعودی این مراسم بدون مشکل چندانی برگزار شد و حدود 2 میلیون زائر شروع به بازگشت به کشورهای خود کردند. کنفرانس سلامت مواد غذایی با مشارکت کارشناسانی از 40 کشور اروپایی از عصر امروز کار خود را در بوداپست پایتخت مجارستان آغاز کرد. در این کنفرانس 4 روزه که با همکاری سازمان کشاورزی و مواد غذایی وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی برگزار می شود، نمایندگانی از صنایع غذایی و گروه های حمایت از مصرف کنندگان حضور دارند. و بازی‌های المپیک زمستانی در سالت لیک آمریکا به پایان رسید. در آخرین روز بازی‌ها 3 اسکیباز که 2 نفر آنها برنده مدال طلا بودند به خاطر استفاده از داروهای غیرمجاز انرژیزا از مدال‌های خود محروم شدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز گذشته به طور غیر مستقیم به بیانیه اخیر نمایندگان اصلاحگرای مجلس درباره سیاست خارجی کشور حمله کرد. در پاسخ به واکنش تند ستاد نیروهای مسلح، امروز محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس و از چهره های اصلاحگرا گفت ما در سطح نظامی نیازمند کنترل بیشتری هستیم. اینها آخرین نمونه های مشاجرات تند لفظی و تبلیغاتی دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی است. موضوع اختلاف ها نحوه برخورد با اتهامات اخیر پرزیدنت جورج بوش علیه ایران است. اصلاح طلبان می گویند جناح راست با مواضع نسنجیده و ماجراجویانه زمینه اقدام آمریکا علیه ایران را فراهم می کند. اما محافظه‌کاران حریفان اصلاحگرا را به سازشکاری متهم می سازند. سیاوش اردلان گزارشی دارد از آخرین موضع‌گیری های دو جناح.
سیاست ایران در برابر تهدیدات آمریکا به موضوع جنگ لفظی دیگری بین دو جناح حاکم در جمهوری اسلامی بدل شده است. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز گذشته به شدت ولی غیر مستقیم به نمایندگان اصلاح طلب مجلس حمله کرد و آنها را پادوهای برقراری رابطه با آمریکا، مرعوبین آمریکا و دنبال کننده القاعات دشمن نامید. خشم ستاد کل نیروهای مسلح به بیانیه مربوط می شود که هفته پیش نمایندگان 2 خردادی مجلس امضا و منتشر کردند. در بیانیه یاد شده نمایندگان اصلاح طلب خواستاران شده بودند که درباره اتهامات آمریکا علیه ایران تحقیق و رسیدگی شود. اتهاماتی مثل حضور اعضای القاعده در ایران یا ارسال کشتی حامل سلاح برای فلسطینیان. اما ستاد کل نیروهای مسلح تنها جریان یا نهادی نبود که از بیانیه نمایندگان اصلاح طلب به خشم آمد. همان روز صدور بیانیه، روزنامه تندروی کیهان در مقاله‌ای به قلم مدیر مسئول آن، مجلسیان را شدیداً به باد حمله گرفت. اما نمایندگان اصلاح طلب مجلس از صدور آن بیانیه همچنان دفاع می‌کنند و می‌گویند ما می‌خواهیم بهانه‌ها را از دست آمریکا برای اقدام نظامی احتمالی علیه ایران بگیریم. اصلاح طلبان جناح محافظه‌کار را متهم می‌کنند که با حرف‌ها و کارهای نسنجیده فضا را بحرانی کردند. محمد کیانوشرات از نمایندگان اصلاح طلب مجلس امروز گفت ما در شرایطی نیستیم که با سخنان ماجراجویانه بتوانیم از منافع خودمان دفاع کنیم و چه کسی است که قبول کند با حرف‌های نسنجیده بهانه برای دخالت در امور داخلی خود را به دیگران بدهیم. اما پاسخی که جناح محافظه‌کار به این گفته‌ها می‌دهد چند محور دارد. اولان که بقیده محافظه‌کاران جبهه 2 خرداد مرعوب تهدیدات آمریکا شده و آمریکا را متوجه هزینه اقدام علیه ایران نمی‌کند. محافظه‌کاران میگویند نمایندگان 2 خردادی مجلس چون خواهان رسیدگی به اتهامات آمریکا شده بودند، در واقع مهر تاییدی بر این اتهامات زدند. امیر محبیان از نظریه پردازان جناح محافظه‌کار امروز گفت: دروغ بودن اتهامات آمریکا به راحتی قابل اثبات است، اما نمایندگان 2 خردادی مجلس با آن بیانیه ادعاهای آمریکا را مستند می‌کنند. اتهامات آمریکا علیه ایران، یعنی پناه دادن به اعضای القاعده یا فرستادن کشتی حامل سلاح برای فلسطینیان، موضوعاتی بودند که در بیانیه نمایندگان مجلس از آنها به عنوان تخلفات احتمالی یاد شده، تخلفاتی که باید صحت و سقمشان روشن شود. امیر محبیان امروز گفت: پیام نمایندگان مجلس با آمریکا این است که ما این حرف‌ها و این اتهامات را قبول داریم و سعی می‌کنیم آنها را رفع کنیم و شما حق دارید. به نظر می‌رسد هر دو جناح حاکم، یعنی دولت، مطبوعات اصلاح طلب و مجلس از یک سو و بخش‌های از نیروهای مسلح و مطبوعات محافظه‌کار از سوی دیگر، بر سر تعریف منافع ملی و حکومتی و نحوه رسیدن به آن اختلاف نظر دارند. هرچند جناح اصلاح طلب به رهبری دولت محمد خاتمی ابتکار عمل را در مدیریت بحران ناشی از تهدیدات آمریکا به دست گرفته، اما جناح محافظه‌کار به انهای مختلف کوشیده است تا حد ممکن حرفها و نظرات خود را در این زمینه بازتاب دهد، مانند هشدارهای تند برخی فرماندهان سپاه پاسداران با آمریکا که در روزنامه جناح راست برجسته شده است. تلاش های محافظه‌کاران تاکنون ناموفق به نظر میرسد، به ویژه آنکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که معمولا اظهارات تندی را علیه دولت آمریکا بیان میکند، تاکنون در مقام تایید یا محکوم کردن مواضع هر کدام از دو جناح بر نیامده و شاید به تعبیری با سکوت خود تصمیم گرفته این بار میدان را به دست اصلاح طلبان بسپارد.
سیاوش اردلان و اختلاف دو جناح بر سر مناسبات خارجی ایران. اما این اختلاف‌ها در مطبوعات ایران نیز بازتاب یافته است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
جناح‌های سیاسی در ایران نسبت به سفر حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان واکنش‌های متفاوتی داشتند. روزنامه کیهان که سخنگوی یکی از افراطی‌ترین لایه‌های محافظه‌کاران ایران شناخته می‌شود، زیر عنوان شکاف در دولت موقت افغانستان از درگیری دو جریان عمده مذهبی و لایق در دولت افغانستان می‌نویسد: عبدالرحمن وزیر راه و گردشگری که به عنوان سردمدار جناح لایق و سکولار دولت موقت افغانستان روابط نزدیکی با دولت هند داشت، به دست عناصر موسوم به نیروهای پنجشیری یا تاجیک‌ها به قتل رسیده که معنایش عزم مذهبی ها برای کور کردن خط لایزم و آمریکا گرایی در دولت افغانستان است. در حالی که روزنامه نوروز که وابسته به جناح اصلاح گرایان است، همین موضع‌گیری روزنامه کیهان را بهانه کرده و زیر عنوان بازی با امنیت ملی می نویسد: برخی رسانه های داخلی در یک حرکت ناهماهنگ با منافع ملی و سیاست خارجی نظام نه تنها حملات خود را به دولت موقت افغانستان و حامد کرزای قطع نکردند، بلکه درست در روزی که وی میهمان رسمی جمهوری اسلامی است فتیله حمله را بالا کشیده و ضمن وابسته خواندن اکثر وزرای دولت افغانستان که 13 تن از آنان همکنون در ایران هستند، رسما شکاف در دولت افغانستان را تبلیغ می‌کنند. نوروز می افزاید: تز ایجاد شکاف در دولت کرزای بدون تردید سیاست حامیان سابق طالبان است و آب به آسیا به رقبای منطقه‌ای ایران ریختن است. در این میان امیر محبیان عضو شورای سردبیری روزنامه محافظه‌کار رسالت در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایسنا، گرچه کرزای را متهم کرده است که صدای آمریکاست که با لهجه افغانی سخن میگوید، با وجود این افسوده است: کرزای پیام آمریکا را برای ما خواهد آورد و پیام ما را نیز به ایالات متحده منتقل خواهد کرد. آقای کرزای محلل است و دولت دوران ثبات افغانستان نخواهد بود، ولی این مسئله به معنای عدم گفتگو با دولت موقت نیست. عضو شورای سردبیری روزنامه محافظه‌کار رسالت می افزاید: ما باید با دولت کرزای تعامل مقطعی کوتاه مدت برای اهداف میان مدت در چارچوب اهداف استراتژیکی خود داشته باشیم.
مطبوعات دو جناح ایران و سفر رئیس دولت انتقالی افغانستان به تهران. اما جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس همین موضوع را از دید روزنامه‌های فرانسوی بازگو می‌کند.
روزنامه‌های لوموند و فیگارو در شماره‌های روز دوشنبه سخنان آقای حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان هنگام ورود به تهران را منتشر کردند. به نوشته روزنامه لوموند، آقای کرزای در تهران به خبرنگاران گفت: ما امیدواریم کشورهایی چون ایران که ما را در مقاومت علیه رژیم طالبان، مبارزه با تروریسم و دشمن خارجی یاری فراوانی دادند و ایالات متحده آمریکا که در شکست طالبان در افغانستان نقش مهمی را ایفا کرد، به رغم وجود اختلاف نظرها با یکدیگر در بازسازی افغانستان همکاری کنند. آقای حامد کرزای همچنین به خبرنگاران گفت ایران نه تنها یک کشور دوست و همسایه افغانستان است، بلکه این کشور نقش مهمی را در نجات افغانستان از یک وضعیت خطرناک ایفا کرده است. روزنامه لوموند به نقل از آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران می نویسد او نیز طی سخنانی به خبرنگاران گفت ایران از دخالت در امور داخلی افغانستان خودداری می ورزد. به نوشته روزنامه لوموند سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران را می توان پاسخی علیه اتهامات ایالات متحده آمریکا مبنی بر تلاش ایران در برهم زدن ثبات و امنیت افغانستان توصیف کرد. روزنامه لوموند در پایان خاطر نشان می سازد ایران 560 میلیون دلار کمک های مالی طی 5 سال آینده برای بازسازی افغانستان پرداخت خواهد کرد. رئیس دولت موقت افغانستان پس از دیدار از ایران روز چهارشنبه وارد فرانسه می شود و طی 2 روز اقامت در این کشور در گفتگو با مقامات دولت فرانسه مسئله حساس استقرار امنیت در افغانستان و درخواست افزایش نیروهای حافظ صلح و امنیت بین المللی را مطرح خواهد ساخت. این نیروها در حال حاضر تنها در کابل مستقر هستند. مسئله کمک‌های مستقیم فرانسه در بازسازی افغانستان جدا از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا نیز در گفتگوهای رئیس دولت موقت افغانستان با مقامات دولت فرانسه مطرح خواهد شد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما اکنون همکار دیگرم شهرام میریان نگاهی دارد به گزارش روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه درباره سفر حامد کرزای به تهران.
خانم کریستیان هوفمن گزارشگر روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در ابتدای گزارش خود از تهران می نویسد دو ماه پس از شروع کار دولت موقت حامد کرزای دیدار مشکلی را از کشور همسایه ایران آغاز کرده است. این ماموریت دشوار دارای دو جنبه است. یکی آن که تهران در بازسازی افغانستان خود را سهیم دانسته و اساس رابطه نیکو را بنا نهاده و دیگر آن که آمریکا ایران را متهم ساخته است که در بی‌ثبات کردن دولت موقت می‌کوشد. بنابراین حامد کرزای وظیفه‌ای دشوار پیش رو دارد و باید در جستجوی راهی باشد که تهران و واشنگتن از او نرنجند. این روزنامه آلمانی سپس به سخنان کرزای در تهران اشاره می‌کند که گفته است ایران دوست و برادر افغانستان است و دولت وی در تلاش است دوستان و برادرانش در بازسازی افغانستان شرکت کنند. حال این دوست ایران باشد یا آمریکا. فرانکفورتر آلگماینه آنگاه به جنبه دیگری از مناسبات ایران و افغانستان می‌پردازد و می‌افزاید ایران برای رویارویی با حکومت طالبان نیروهای ائتلاف شمال را از طریق پول و اسلحه یاری داد، ولی این کشور همینک از این بیم دارد که در بازسازی افغانستان به حساب گرفته نشود. کمال خرازی وزیر خارجه ایران هم به تازگی گفته بود که آمریکا قصد دارد ما را از افغانستان کنار زند، ولی آنگونه که دوستان ایران در کابل خواهان آنند ما همچنان در افغانستان باقی میمانیم. با این حال به قول این روزنامه حامد کرزای و محمد خاتمی به این توافق دست یافتند که ایران در بازسازی ساختارهای زیربنایی افغانستان و همچنین در زمینه‌های بهداشت و آموزش تشریک مساعی کند. خبرنگار فرانکفورتر آلگماینه آنگاه به کمک‌های مالی ایران به افغانستان که سر به 500 میلیارد یورو میزند اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که تهران ابراز علاقه کرده است که در بازسازی پلیس و نیروهای انتظامی و همچنین تأسیس ارتش نوین افغانستان شرکت کند، ولی به باور محافل سیاسی در کابل در رهبری افغانستان در مورد همکاری‌های ایران در امور امنیتی نظرگاه واحد و یک دستی به چشم نمی‌خورد. به قول این روزنامه وزیر دفاع افغانستان ژنرال فهیم که ماه پیش از تهران دیدن کرد از جمله کسانی است که به ایران بسیار نزدیک است. فراریان و مهاجران افغان و پیکار علیه قاچاق و داد و ستد مواد مخدر دیگر موضوعهایی است که حامد کرزای در سفر 3 روزه خود با مقام‌های ایرانی درباره آنها به گفتگو می‌نشیند. ایران همچنین علاقمند است که به جای کشت خشخاش کشاورزان افغانی را در کشت و کاشت دیگر تولیدات کشاورزی یاری دهد. فرانکفورت آلگماینه در ادامه گزارش خود به حمایت‌های ایران از والی هرات اسماعیل خان اشاره می‌کند و سپس به دیدار نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان کلایبر از تهران می‌پردازد که هفته پیش از اتهام‌های آمریکا علیه ایران فاصله گرفته بود. کلایبر در سفر به تهران گفته بود بدون شرکت ایران بازسازی افغانستان به توفیقی دست نمی‌یابد. خانم کریستیان هوفمن خبرنگار آلمانی آنگاه انعکاس دیدگاه‌های روزنامه‌ها و سیاستمداران آمریکا در مورد دخالت ایران در امور افغانستان می‌پردازد و از قول یک سیاستمدار آمریکایی که نامش فاش نشده می‌نویسد ایران 200 تا 300 تن از رزمندگان افغانی را در یک واحد نظامی به نام سپاه محمد به شهر مزار شریف واقع در شمال افغانستان گسیل داشته که این گروه با ژنرال فهیم وزیر دفاع افغانستان همکاری دارند. فرانکفورتر آلگماینه در پایان این گزارش به بازتاب سخنان جورج بوش در اردوگاه اصلاح طلب و محافظه‌کار ایران می‌پردازد و می‌نویسد اصلاح‌گرایان محافظه‌کاران را متهم ساختند که سیاست رسمی خارجی ایران را با عملیات غیرقانونی خود تضعیف و تخریب کردند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
پایان کار حکومت طالبان بر افغانستان هرچند از دیدگاه برخی نقطه پایان بر مشکلات این کشور شمرده می شد، اما اکنون صاحب نظران می گویند که افغانستان آبستن مسائل متعددی است. زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان می گوید آشکار است که بزرگترین دشواری جلوگیری از بازگشت جنگ سالاری و درگیری میان نیروهای عمده نظامی است. عقاید مختلفی درباره راه حل این مسئله وجود دارد. پاسخ نهایی بنا کردن ارتشی ملی و پلیسی ملی است. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به دیدگاه‌های مطبوعات غربی درباره مشکلات پیش روی افغانستان.
اوضاع آشفته افغانستان به گونه‌ای گسترده در شماری از مطبوعات عمده جهان مورد تحلیل قرار گرفته است. نشریه واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم پاملا کانستبل می‌نویسد که هرچند آقای کرزایی رئیس دولت موقت افغانستان با توسل به شیوه‌های دیپلماتیک از یک سو و بدبستان‌های عملی از سوی دیگر در تلاش دفع خطرات داخلی علیه دولتش بوده است، اما چنین به نظر می رسد که این رقابت‌های قومی و خشونت‌های منطقه‌ای است که نیروی حاکم بر دستگاه رهبری موقت افغانستان بوده است. واشنگتن پست به نقل از یکی از مشاوران دولت آقای کرزایی می نویسد که مشکل اساسی در اینجاست که فرماندهان منطقه‌ای افغانستان به غایت مسلح و دولت مرکزی عاری از هر گونه تسلیحات و تجهیزات است. و به گفته خبرنگار واشنگتن پست، نیروی حافظ صلح بین المللی که تنها از 4500 نفر متشکل است، توانایی رویارویی با آتش تخاصماتی که در 4 گوشه افغانستان شعله ور است را ندارد. اما آقای کرزایی به دنبال دیدار اخیرش از شهرهای جلال آباد در شرق و هرات در غرب افغانستان به این نکته اشاره کرد که مشکل عمده وی در حفظ امنیت نه رقابت‌های حکام منطقه‌ای بلکه دخالت‌های دو همسایه افغانستان یعنی ایران و پاکستان است. نشریه واشنگتن پست می‌افزاید که در این میان آقای کرزایی با ژنرال مشرف حاکم نظامی پاکستان به توافق‌های چند دست یافته است، اما انتظار می‌رود وی در جریان دیدار جاریش با مقامات ایران این گزارش‌ها را به بحث بگذارد که ایران با توزیع پول و اسلحه در میان حکام منطقه‌ای و رهبران نظامی سابق طالبان در صدد خرابکاری در دولت افغانستان است. در همین رابطه روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در مقاله‌ای به اظهارات آقای خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده در کابل اشاره دارد که گفته است احیای رقابت‌های قومی و منطقه‌ای در افغانستان بزرگترین خطر علیه برقراری ثبات در این کشور است. به ضمن تقاضا از دولتین ایران و افغانستان برای برقراری روابطی مبتنی بر عدم مداخله گفته است که ایالات متحده انتظار دارد ایران دست از اقداماتی که آمریکا آن را غیر قابل قبول تلقی می‌کند بردارد. و این در حالی است که بنا به مقاله فاینانشال تایمز خوشبینی‌های اولیه نسبت به عملکرد دولت موقت افغانستان در آتش جنگ‌های محلی و رقابت‌های داخلی در داخل کابینه آقای کرزایی به تدریج رنگ باخته و جای خود را به نگرانی می سپارد. فرستاده ویژه آمریکا در کابل احتمال شرکت ارتش آمریکا در نیروی حافظ صلح افغانستان را به کلی رد کرد، اما گفت که این نیرو تقویت خواهد شد و دولت آمریکا نیز به ایجاد یک ارتش منظم افغان کمک خواهد کرد. اما فایننشال تایمز بیافزاید که ضعف دولت آقای کرزایی آمریکا را در موقعیت دشواری قرار داده است، زیرا مقامات ایالات متحده باید میان حمایت‌های علنی نظامی از آقای کرزایی و دست روی دست گذاشتن و نظاره وقایع یکی را انتخاب کنند. اما بنا به مقاله دیگری که در نشریه لس آنجلس تایمز به قلم پیتر تامسون سفیر سابق آمریکا در افغانستان منتشر شده است، برخی از مقامات ایالات متحده هشدار دادند که تقویت یک دولت مرکزی که هر لحظه ممکن است به وسیله رقابت‌های قومی ساقط شود غیر ممکن است. لذا دولت آمریکا در عین کمک به دولت مرکزی باید همچنان فرماندهان منطقه افغان را نیز یاری دهند. ولی پیتر تامسون میگوید که این سیاستی بس خطرناک است و تاریخ و سنت‌های حاکم بر جامعه افغانستان را نادیده می‌گیرد. به گفته تامسون، فرماندهان منطقه‌ای به آسانی خدمات خود را در اختیار هر دولت یا گروهی که برای آن پول کافی بپردازد قرار می‌دهند. در نتیجه، سعی دولت آمریکا باید بر آن باشد که ابتدا تسلیحات حکام محلی را ابتیا کند و سپس اطمینان حاصل کند که قدرت‌های خارجی به رغم گذشته مجدداً آنها را مسلح نخواهند کرد. سپس افراد تحت فرماندهی آنان را به خدمت نظام در ارتش ملی افغانستان احضار کرده و پس از خاتمه خدمت نظام آنها را در برنامه‌های توسعه و امران ملی به کار بگمارند. به گفته تامسون، بازسازی افغانستان باید عمدتاً با توسل به سابقه عملکرد کشور قبل از جنگ‌های 23 سال اخیر و از طرق غیر نظامی و دموکراتیک صورت پذیرد. عدم توجه به این امر و کمک رسانی به حکام نظامی درگیر با یکدیگر نه تنها بی‌اعتنایی به گذشته افغانستان است، بلکه آینده این کشور را نیز نادیده گرفته و بار دیگر در را به روی هرج و مرج، جنگ و تروریسم در آسیای میانه می‌گشاید.
مجموعه گزارش‌های رادیو آزادی بود درباره ایران و افغانستان.
امروز در ساعت سوم رادیو آزادی، دکتر محمود خوشنام از علی تجریدی، آهنگساز و نوازنده چیره دست میگوید.
تجریدی سالها پیش خود نحوه ساخت و پرداخت این ترانه را توضیح داده است.
یک روز برای رهی این آهنگ را با ویولون زدم و گفتم چه احساسی شما نسبت به این آهنگ دارید؟ او همونطور که من فکر میکردم گفت این آهنگ حماسی و صحبت از آزادگی میکنه. قراری و
امروز در برنامه نغمه ها و نغمه پردازان در ساعت سوم رادیو آزادی،
شنوندگان گرامی، 3 دقیقه دیگر بخش دوم ساعت دوم برنامه های امروز رادیو آزادی آغاز خواهد شد روی طول موجهای جدید. خواهش میکنم آماده باشید برای تغییر طول موج رادیوی خود روی این طول موجها. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. تا آغاز ساعت دوم روی این طول موج‌های جدید با هم به قطعه‌ای موسیقی گوش می‌کنیم.